الله الرحمن الرحیم، کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 25 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در ادامه مباحث کتاب نهایی توفیق الهی مرحله سوم رو به پایان رسوندیم و رسیدیم به مرحله چهارم. در این مرحله جناب علامه طاهر بحث از مواد ثلاث رو مطرح میکنه. این مباحث که این توی این مرحله مطرح شده از چند جهت داره اهمیته. خب یه جهتش اینه که نسبت موجودات رو به وجود مشخص میکنه، از این جهت که موجودات آیا وجود برشون ذرت دارد ندارد. این یه جهته که بیان میشه که حالا از این جهت میگن یا مثلا شیء واجب میشه یا ممکن میشه یا ممتنع میشه. یه نکته دیگه که اینجا اهمیت داره اینه که تحولات و ارتقاهایی که جناب ملا صدرا نسبت به مباحث این مرحله مخصوصا در خصوص امکان ایجاد میکنه در آینده فلسفه اسلامی بسیار تاثیرگذاره و تحولات عجیب و بزرگی رو رقم میزنه و اون سر برآوردن معنای هفتم برای امکان که الان می‌رسیم شده معانی امکان رو یه تجربه تو بدایه معانی امکان رو الان مطرح که از 6 تا معنا برسه که در اینجا علاوه بر 6 تا معنای هفتم رو هم علامه بیان می‌کنه و اون هفتم معنا همون معنایی است که ملا صدرا در کتاب اسفار هم در جلد 1 هم در جلد 2 با تحلیل دقیق وجود معلول بهش میرسه که میشه امکان فقری یا امکان وجودی. و این معنای امکان بسیار تاثیرگذاره در دستگاه فلسفی صدرا و کلا نظام فلسفی رو تغییر میده. همونطور که میدونید اون نگاهی که ملا صدرا تو بحث نظام هستی داره در 2 سطح تشکیک خاصی و تشکیک خاص الخاصی. اون تشکیک خاص الخاصی که نگاه نهایی صدراست، اون رو راهی که صدرا ازش استفاده میکنه پیش میگیره و اثبات میکنه. تعبیر دیگه اونجایی که صدرا میخواد ارتقا بده فلسفه رو و سطح فلسفه رو اوج بده تا عرفان، این رو دیگه توضیح داره میگه. این حرف این معنا نیست که فلسفه صدرا میشه عرفان. توضیح دادن صدرا اون مغز حرفش و اون محور کارش تو بحث فلسفی اون مغز حرف عرفان میشه که اون وحدت شخصی وجوده، ولی صدرا تماما اونو در قالب فلسفی پیاده میکنه و در چارچوب فلسفی تثبیتش میکنه و خلاصه انسجام میده مباحث. این هم اتفاق مهمی که توی این مباحث این مرحله، خب علامه انقدر بحث رو پیش نمیبره، ولی میخوام بگم که این مباحثی که داریم اینجا میخونیم به دلیل طرح این مسئله در این مرحله میتونه اون تأثیر اصلی و تأثیر مهم رو در بحث فلسفی داشته باشه.
نیکه سطح مسئله که
تشکیل
حکم
رو بندر شخص میرسونه چند استدلال گفته شده. خب استدلالی که صدرا تو آثارش 2 تا استدلال داره. یک استدلالش از راه همین امکان فقری یعنی تحلیل هویت وجود معلول، وجود رابط، که این وجود رابط کنید یه اصطلاح وجود رابط داریم، یه اصطلاح امکان فقری یا امکان وجودی داریم. این دو با هم خدمت شما عرض بکنم میتونیم بگیم، شاید بگیم دروی یک سکه است، یا اصلا به لحاظ هویت وجودی همش با همه، هر جا شما وجود رابط پیدا کردی امکان فقری هم هست، هر جا امکان فقری بود وجود رابط هم هست. یه استدلالش اینه،
بحث وجود
رابط
رو که
قبل صدرا بوده
کی؟
وجود رابط با این شکل صدرا میاد وجود معالی رو به عنوان وجود رابط و ربط مطرح میکنه به این شکل نبوده قبل از صدرا. میگفتن وجود معلول فقیره، میگفتن وجود معلول محتاج به علته، میگفتن وجود معلول بنده به علته، ولی این که بیان میگم وجود معلول عین ربط و فقره به این شکلی که صدرا گفته که پیش از صدرا سابقه نداره. یه استدلال دیگه هم که صدرا داره تو جلد 6 که از راه ظاهرا اشتباه نکنه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء از اون طریق بحث وحدت شخصی رو اثبات میکنه. جناب سی اعظم فنا تو کتاب مبانی اصولشون یک استدلال صدرا رو میارن، یعنی وجود رابط رو و امکان فقری رو، یک راه هم یک استدلال هم خودشون میارن که این استدلال در بین آقایون عرفا وجود داشت، اون استدلال به بی‌نهایتی وجود خدا متعال از راه بی‌نهایتی. این خیلی استدلال قشنگه. کتاب حکمت عرفانی رو هم می‌تونید ببینید، اونجا 3-4 استدلال دیگه به نظر آورده، یعنی دلیل فقط منحصر به این راه نیست، دلیل دیگه هم وجود داره.
شاید دیگه
نه حکمت عرفانی، چون حکمت عرفانی که تقریر همین کتاب مبانی اصول هست، در اونجا ایشون خدمت شما عرض بکنم که چند تا استدلال میاره، این دو استدلال که میاره، دو سه تا استدلال یا 4 تا استدلال یه بزن هم هست که اونجا بردن. خب آدرس های کلی که برای محله میتونید مراجعه داشته باشید، الهیات شفا صفحه 46-61، مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 113-132، از تحصیل صفحه 290-293، کشف المراد. من آدرس کشف المراد مسئله شو میگم چون صفحات شکل بالا جور داره، مسئله 22-32 و همچنین مسئله 41-44،
کشف
المراد 22-32 و همچنین مسئله 41-44. در اسفار جلد 1 صفحه 83 تا 268 که صدر عنوان داره منهج ثانی، 268 منهج ثانی کلش در مورد مواد ثلاثه که خیلی صدر مفصل بحث کرده و توضیحات زیادی رو اونجا آورده. شرح منظوم جلد 2 صفحه 242-282 حاجی هم نسبتا مفصل بحث کرده. خب
تاریخش
از یه تاریخی هم این بحث تقریبا جزو بحث قدیمی فلسفه است. من الان یادم رفت که برم مراجعه کنم سیر تاریخیش رو، ولی اون چه که الان یادم هست اینه که این بحث تقریبا اینم جزو بحث قدیمیه، یعنی شاید پیش از اسلام مطرح بوده در دوره فلسفه یونان و اینها مطرح بوده، ولی اونی که مسلمه این که در دوره اسلامی این بحث خیلی خلاصه رونق و رواج پیدا کرده. مثلا این توش بوعلی هست توی صدقات، این بحث از یه جهت شاید خدمت داشته باشه، خدمت منطقی هم داره، یه تو منطق بله یادم تو بحث منطقی هم این بحث ها چی شده زیاد مطرح شده تو بحث جهت و ماده قضیه. یه تو مشتون منطق اونجا میمدن میگفتن که به این شکل مطرح میکردن، میگفتن هر محمولی رو شما با هر موضوعی که بسنجی، هر محمولی با هر موضوعی بسنجی از سه حالت خارج نیست، یا محمول برایش ضرورت داره، یا محمول برایش امتناع داره، یا محمول برایش چی داره نه ضرورت داره نه امتناع. بعد اولی رو میگن وجوب، دوم میگن امتناع، سوم میگن چی؟ امکان. اینجا تو بحث فلسفه وقتی مطرح میشه مواد ثلاث دیگه ما صحبت هر محمول نیست، صحبت سر چیه؟ فقط وجود، یعنی همه اشیا و هر چیزی رو ما با وجود، با یعنی با محمول وجود می‌سنجیم، با نسبتش نسبتش با وجود مورد بحث قرار می‌گیریم که اینها با وجود چگونه هم نسبتشون. اگر وجود براشون ضرورت داشته باشه میشه وجود، اگر نداشته باشه وقت عدمش ضرورت داشته میشه امتناع. اگر حالا این میرسن هم میگن که بعد اونم حالت سمون شده میکن علمه ابتدی نکته متذکر میشه. ببینید ما اگه تماشه گفتیم مباحث فلسفی که کلا مباحث علوم و حالا خصوص مباحث فلسفه عوارض ذاتی موضوع هم. بعد علامه مبنایی که داشت توی هم مدخل توضیح داد تو رساله برهانش گفت، شون گفت که چی؟ گفت تمام مباحثی که تو فلسفه تو علوم مطرح میشه از جمله فلسفه یا باید مساوی با موضوع فلسفه باشه یا باید اگر مساوی نیست با طرف دیگر با هم مساوی بشه. این مباحث رو خود علامه یه تذکر میدونم این که بحث از مواد ثلاث هم در حقیقت یکی از مباحث تقسیمی وجود خواهد شد و علامه فهمید در حقیقت این مباحث این مرحله صحبت از تقسیم موجود است به واجب و ممکن، صحبت از تقسیم موجود است به واجب و ممکن. بعد این خواهد علامه جان پس امتناع چی؟ امتناع اینجا بردید، این امتناع چیه؟ بحث از امتناع چیه؟ بحث از موجود که نیست که، بحث از امتناع میشه بحث طبیعی نیست باشه. اون قبلا اون تحلیل هایی که در مورد تحلیل مباحث ادب و فلسفه بود مطرح کردیم. عرض کردیم که 4 تا تحلیل وجود داشت. یه تحلیل بحث از عدم و ممتنعات رو یا کلا هر چیزی که مربوط به حیطه عدم میشه که امتناع هم هست یکی از اونها، اینو جزء مباحث استطرادی میدونست. یه نگاه این بود، یه نگاه این بود که موضوع فلسفه رو واقع به ما واقع گرفته، واقع رو یعنی بود از اعم از وجود گرفته که عدم و ممتنعات و اینها هم شامل بشه.
بله
بس طبعی نمیشه. بله؟ طبعی نمیشه. ولی نکتهش این که جزء مثلا اون سه تحلیل بعدی جزء مثلا فلسفی قرار میگیره. یه تحلیل تحلیل جامعه سوی از زمناست که اینجور مباحث رو جزء لوازم سلبی وجود میگیرن. یه تحلیل تحلیل علامه است که اینها رو به نحو ثبوت طبعی انجام تعبیر طبعی رو برده. برای اینها ثبوت طبعی قائله. ثبوت طبعی قائله بر اساس همون نگاهی که ایشون تو اصل نفس الامر مطرح کرده مورد عدم ممتنعات. چون گفتی من توضیح دادم. حالا باز در ادامه یعنی فکر کنم تو این مرحله مورد امتناع بحث بشه اشاره بشه. تو مرحله 11 هم خواهیم داشت. تو مرحله اون مرحله اول هم چند جا داشتیم، مرحله 11 هم خواهیم داشت. اون که علامه طباطبایی ایشون فهمید که بحث از این عدم و ممتنعات ثبوت پیدا میکنن، ثبوت طبعی به طبع وجود ثبوت پیدا میکنن که بعد ایشون فهمید که به فرض عقله. ایشون هست میگفت عقل برای اونها مفهوم و مصداق رو فرض میکنه. توضیح بود که قبلا داشت. این چند خط رو بخونیم تا بعد کم که وارد بحث فصل اولش. المرحله الرابعه فی مواد الغذایا حل وجوب بالامکان بالامتناع بالامکان و انحصارها فی ثلاث. بحث در مواد غذایا است و اینکه اینها منحصر هستند در سه. و المقصود بالذات فیها بیان و انقسام الموجود الى الواجب و ممکن. آنچه که مقصود بالذات است در این مرحله بیان انقسام موجود است به واجب و ممکن. و البحث عن خواست هما یعنی آنچه که مقصود به ذاته بحث از واجب و ممکن و بحث از خواست هماست. و اما البحث عن الممتنع و خواستهی فمقصود به تبع و بالغست ثانی. اگر از ممتنع بحث میشه، اگر از خواست ممتنع بحث میشه، اینها مقصود تبعی است و بالغست ثانی است. و فیها سمانیت و فصول درش 8 فصل که علامه این فصل ها رو داره. یکی در مورد مفهوم مواد ثلاث بحثی از فصل اول در طولانی توش چند تا فرع هست که اون فروعات هر کدوم مباحث مهمی توش داره. مثلا یکی از فروعات طرح معانی امکانه. فصل دوم این که مواد ثلاث رو تقسیم میکنه به ذات و بالغیر و بالقیاس الالغیر که 9 تا فرض سر در میاره و از این 9 فرض 8 فرضش امکان داره، امکان فرض داره. حالا ممکنه امکان فرض داره ولی ممکنه تحقق نداشته باشه. یه قسمش از ممتنعه و اون امکان بالغیبه. حالا میرسیم فرض بود. فصل سوم این که واجب الوجود ماهیت و نیت های، فصل چهارم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات، فصل پنجم اشیاء ما لم یجب و میوجد که در ضمنش بحث بطلان قول اولویت مطرح میشه، فصل ششم در مورد حاجت ممکن به علت و سر نیازمندی ممکن به علت که چه چیزی دقیقا ممکن و احتیاج محتاج به علت میکنه، فصل هفتم بحث نیازمندی ممکن به علت و بوسن و بقاءنه، و فصل هشتم بحث از احکام بعد از احکام ممتنه به ذات. این رو جناب علامه این مباحث مطرح می‌کنه. خب یه خاتمه ای ملوت داره آخر اون، پس از اینکه فصل هشتم مطرح شد خاتمه ای داره که حالا من یادم اون خاتمه اشاره کردیم بحث اونجا بود که علامه معقولات ثانی فلسفی رو ذهنی صرف و به فرض در نظر گرفت، رو تو اون حرف ایشون با بعض از بیانات نمونه که همینجاست، و یک بیان دیگه هم که ایشون داره همین تو همین فصل. تو همین فصل هم یه بیانی داره، همین الامر الثالث، این الامر الثالث دو صفحه جلوتر میره، اونجا میگه الامکان موجود به وجود موضوعی فی الاعیان و لیس اعتبارا عقلیا محضا. بیان هم علامه داره اینا که حالشانو میرسیم. خب ابتدان علامه طباطبایی چی میفرماد؟ فرمایش علامه اینه، فرماد که ما فی ان کل مفهوم اما واجب و اما ممکن و اما ممتنه، هر مفهومی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه. اینجا در حقیقت من اون نکته مواد قضیه رو می‌خواستم عرض بکنم، نمیدونم حالا یه ذره بحث یه جور شد فراموش شد نکته اصلیشو بخوام بگم. ببینید مواد قضیه تو بحث منطق میگفتن که هر محمولی رو با هر موضوعی که بسنجی از این سوالات خارج نیست. اینها میشه نسبت‌های نفس الامریه، نسبت‌های نفس الامری که این هر موضوعی با هر محمولی میتونه داشته باشه. اما بعد اونجا میگفتن که ما در خود قضیه گاهی با بعضی از الفاظ و ادوات میایم این نسبت رو چیکار میکنیم؟ بیان میکنیم توی قضیه. اونی که تو قضیه بیان میشود ممکنه که با اون نسبت نفس الامری تطابق داشته باشه، ممکنه تطابق نداشته باشه. اینو میگن جهت قضیه، که همون بحث مواد قضیه، ماده قضیه که نسبت نفس الامری بوده که تو منطق مطرح میشد اینجا الان داره، اینجا فقط در ملاحظه و نسبت با وجود و محمول وجود مورد مطالعه قرار میگیره. این نکته رو مثلا دیگه فراموش نشه که حالا الحمدلله شما زاره استهزار بهش داشتید، حتی خیلی خوب منطق رو مرور داشته باشید. نمیدونم منطق رو چجوری خوندید، خوب خوندید نخوندید، ولی منطق خیلی نیاز میشه به تو مواد قضیه.
حالا رفتارایش میکنید،
حالا اگه بتونید یک دور منطق تحقیقی کار کنید، یعنی الان که فلسفه رو شروع کردید، یعنی یک کسی که میخواد فلسفه خوب کار بکنه تقریبا میشه که ضروریه براش منطق. اگر بتونید یک دور منطق رو خلاص مرور بکنید، منطق رو به صورت تحقیقی، یعنی دیگه منطق معمولی نه، در حد یه منطق مزخرف بکنی، این خیلی پایینی نداره. اگه دو منطق تحقیق خونده بشه با مداخله یک کتاب مثلا سنگین منطقی، مثلا شرح اشارات منطقش، یا مثلا جوهر و نزید عمیق کار بشه، یا بعض از کتاب های دیگه است که اونا خیلی مفصله، شرح مطالع خیلی مفصله، هاشم مولا عبدالله بد نیست، شرح شمسیه خوبه، خدمت شما بکنم که از همه بهتر برهان شفاست، یه اون برهان رو بتونه کسی کار میکنه که خیلی خوب. خب
من در منطق
جدیدی ها ببینید، از جهت این که شما بخواید با فضای جدید منطق آشنا بشید که زبان گفتگو با امروزیان منطق مثلا اونایی که تو غرب هستن پیدا کنید، از این جهت خوبه. ولی این که بگیم مثلا راهکاری رو داره ارائه میکنه که این راهکار مثلا چیز جدیدی باشه به این معنا که مثلا ما تو منطق خودمون نداشته باشیم و به واسطه اینکه نداریم از بعضی از مثلا حقایق مثلا کوتاه میشه، نه، ما منطق خودمون پاسخگوی تمام اون مسائلی که مورد نیاز ما هست، بلکه بیش از اون چیزی که فکرش میکنیم هم جواب بده. اگر برخی از مداقعات و بحث منطق صورت بگیره و وقتی این همین دست خارجنه های حضرت استاد از هم پناه بودیم، ایشون اون بحث ابتدایی همون خارجنه های سال اول بحث یقین مطرح شده بود که یقین تعریفش چیست. بعد اونجا بیانی از بوعلیشون میاره، بعد خواجه نصیر همین بیانی داره. فهمی که ایشون از بیان بوعلی داشت، یه توضیحی میداد از بیان بوعلی که آدم احساس میکرد که خیلی واضحه، شفافه. هم این که ایشون میگه، میخوام میگم که بعضی وقتا اگر مداقع صورت بگیره یه موشکافی هایی میشه که شاید هیچ کسی این موشکافی رو انجام نداده باشه. بعد خواجه نصیر بیانی داره، نوعا تلقی این بود که خواجه نصیر هم حرف بوعلی رو داره میزنه، ولی ایشون قشنگ نشون داد که خواجه نصیر حرف بوعلی را نمیزند و تازه یک مشکل و گرهی تو کار خواجه نصیر هست که اون مشکل گره تو کار بوعلی نیست. حالا یعنی حالا گره که میگه یک مشکلی بیان خواجه نصیر داره، لذا ایشون بیان بوعلی رو میپسندید، این بهتره، این خیلی طبیعی تر و واضح تر. حالا انشاءالله این رو تو بحثه منطقی یا بحثه فلسفه تو اونجا هم فکری کرد. خب الان در ابتدا حالا در مورد این فصل هم میتونید به اسفار جلده 1 صفحه 161 و همچنین شرح تجرید صفحه 47 من اونجا تعبیر هست. در شرح تجرید میگه کلو معقولن، اینجا الان فرده کلو مفهومن، اونجا تعبیر کرده به کلو معقوله. در شرح تجرید ببینید این تعبیر کلو معقول یا کلو مفهوم، این معقولی که خواجه گفته منظورش از معقول همون مفهومه. یه زمین دیگه ما گفتیم اصطلاح معقول، وقتی گفتیم که منظور از معقول میتونه معقول به معنای ادراکی که ادراک عقلی که ما داریم و میشناسیم باشه، یه وقت هم هست ممکنه مراد از معقول اعم باشه، کما که در مرحله 11 عقل و عاقل و معقول یا علم و عالم و معلوم. معقول یعنی معلوم، همه رو شامل میشه، منحصر به مرتبه عقلی نیست. اینو دقت کنید، اصطلاح معقول به چند معنا ممکنه به کار برده بشه. یک معناش اینیست که اینجا هست که به معنی مطلق مفهومه، مطلق معلوم هست. معلوم
الله
خواهد
گفتن
تصمیم
وجوده،
بچه تصمیم وجوده. خب از توضیح میده، میگه هر مفهومی وقتی او را با وجود میسنجیم. الله میخواد چکار کنه؟ الله میخواد این سه قسم از ماده رو چکار کنه؟ در بیاره دیگه، سه قسم ماده رو میخواد در بیاره. این سه قسم ماده چجور در میاد؟ ما واجب و ممکن رو داریم، ممتنع که دیگه تو خارج نداریم. امتناع کجا سر در میاره؟ وقتی مفهوم رو بگیم هر مفهومی با وجود سنجیده میشود، از این سوالات خارج نیست. یا وجود برایش ضروریه، یا وجود برایش یعنی وجود برایش ضروری و ثبوته که میشه وجود، یا وجود برایش ضروری و انتفاع میشه چی؟ ممتنع. یا وجود نه برایش ضروری است نه برایش غیر ضروری است میشه امکان.
یه دارم این تقسیم در میاد، ولی خب دیگه
این تقسیم
موجود نیست دیگه.
علامه اون نکته که ابتدا قبل از این حسن اول فهمون این نکته رو روشن میکنم، یه در حقیقت آنچه که با عنوان مقصود اصلی این مرحله است وجود و امکانه، امتنا مقصود تقسیم. این نکته رو عرض بکنم، برخی از آقایون اصلا مواد رو دوتا میدونن، سه تا نمیدونن، یعنی فقط میگن وجود امکان، اصلا امتناع به عنوان ماده حساب نمیکنه. اینقدر نگاهشون نگاه وجودی شده. البته این نگاهی که ما امتناع رو هم حساب میکنیم هم وجودی است ها، ولی اونا دیگه اصلا میگن وقتی که امتناع، وقتی ممتنع در خارج نیست، چیزی به نام ممتنع در خارج نداریم، یه نسبت به نام امتناع اصلا معنا نداره. اینکه الان میگم مفهوم
رو وقتی وجود میسن یه سوال پیش میاد، این وجود اینجا
مثلا میگن
دیگه
نه
وجود
اعم
باشه،
وجود
خاص باشه
که اون وجود اصیل،
وجود
اصیل وجود اعم رو که ایشون قائل
هست دیگه موقع ممتنع شکل
نمیگیره، وجود اعم اون باشه که اون هم معصوم خدمت شما، این هم وجود پیدا میکنه. اینو بخونیم. و کل بله کل مفهوم فرضناه و ثم نسبنا الیه الوجود، هر مفهومی که فرضش کردیم، این فرضناه یعنی میخواد علامه فهم، یعنی جوری میخواد بگه که ممتنع رو همچی شامل بشه. ثم نسبنا الیه الوجود، سپس وجود بهش نسبت دادیم. فاما ان یکون الوجود ضروری ثبوت له و هو الوجود، یا وجود برای ضروری ثبوته که میشه وجوبه، او یکون ضروری الانتفاقن یا ضروری الانتفاست، و ذاکه کون الادم ضروری له، و اون وقتی که وجود برش ضروری الانتفاع شد معناش اینه که عدم برش چی میشه؟ ضروری میشه. و ذاکه یعنی این که برش وجود ضروری الانتفاست اینه که در حقیقت عدم برش چیست؟ ضروری است. و هو الامتناع. بله؟ ضرورت. ضرورت این چی؟
ما دو نوع ضرورت
داشتیم،
یه ضرورت عدلی
داشتیم،
یه ضرورت ذاتی
داشتیم. الان این معنا اصلا توی معانیش نه، ذاتی و اصلا عدلیش نه.
ضرورت
عدلی
داشتیم، ضرورت
ذاتی
داشتیم.
این ضرورت یعنی وقتی که این موضوع رو باید میسنجی میگم که این باید برای او باشد، این باید برای او باشد، این معنی ضرورت همین معنی. یعنی اصلا صحبت در ذاتی و ایناش اصلا الان مطرح نیست، گرچه اینها رو یه وقتی نمیده ذهن نیست که توی همین جواب بشه پرداخت یه به نظر میگه تو همین دستا بحث در ازلی و در ذاتی مطرح میشه، ذهن هم هست دقیقا نمیده کجا، ولی یه جایی بله همین الان به چشم آمد. آخر مرحله فصل سوم بحث واجب و وجود ماهیت و نیت و اونجا بس در ازلی مطرح میشه. بلن هم معنی ضرورت چیه؟ میتونیم تعبیر کنه عدم انفکاک مثلا.
میتونیم بگم بیان که مثلا دو تاش هم بحث کنیم، ممکن الوجود که موجود هست در اینو ضرورت داره.
بله.
اون بحث چیزام اشکال کرده بودن به بحث اساس وجودم، اشکالی که خود مرحوم صدرا مطرح کرده بود که تفکیک داد بین ضرورت ازلی ضرورت ذاتی، ذاتی گفت ممکن الوجودی که موجود هست ضرورتش ازلی نیست، ضرورت داره ولی ذاتی یعنی
آره دیگه،
ذاتی مادام از ذات موجود است،
مادام از ذات،
مادام
از
ذات موجود
است،
این ذات نداره. اینجا باید بکنم ذات ازلی بگیریم که بتونیم تقسیم انجام بدیم.
به نظرم اولا که اینجا اصلا نباید به این سمت رفت، یعنی همون معنایی که از ذات، چون علامه اینجا اشاره میکنه میگه این ضرورت اینجا مطرح میشه، معنی ضرورت بدیهیه، همون معنایی که از لزوم داشتن یک چیز با چیز دیگر فهمیده میشه، همان معنایی که از عدم انفکاک یک چیز از چیز دیگر فهمیده، همین این معنای معنا کلام میفهمه که این معنا جز معانی بدیهی است. ها از معنا اصلا شاید بشه یه وقت این رو منطبق بر ضرورت ذاتیه مثلا کرد ها، ضرورت ذاتی که بدیم باز نماده ممتنه ما یه مشکل داریم، آیا ممتنه ذات دارد که بعد بگیم مادام از ذات، حتی بایی از ذات نمیگه میگه اونم ذات داره، ایشون خیلی نگاه وسیعی داره، یعنی ایشون حتی برای حرم و ممتنهات ذات قائله، یه ذاتی ایشون مطرح میکنه به نام ذات بالمعنی العام، ذات بالمعنی العام هم حقایق وجودی رو میگیره هم حتی معدومات و حقای قدمی و ممتنات رو میگیره و حتی معقولات ثانی فلسفی اینها رو میگیره، ذات و نلعم حتی برای اینها ما چی داریم؟ ذات داریم، یعنی حرفی که میزنه حرفی که هیچکی نزده ها، یعنی کسی به این شکل برای اینها به اون ذات اصطلاح ذات رو به کار نمیده، ولی ایشون معتقدی که هست میگه ذات و نلعم، ذات به من الام، ام از ذات، ذاتی که تو فضای منطقی به عنوان نوع مطرح میشه که فضای ماهوی داره، چون میگه ما ذات وجودی هم داره، ذات عدمی هم داره. خب بعدش میفهمد که ذات هر چیزی به حساب خودشه، قرار نیست که ذات وجودی با ذات ماهوی چی بشه؟ یکی بشه، یا واسه با ذات عدمی یکی بشه، هر چیزی به حساب خودش ذات داره. خب فاما یکون الوجود ضروری ثبوت ده و هو الوجوب او یکون ضروری الانتفاع عنه و ذات کون الادم ضروری له و هو الامتناع او لا یکون الوجود ضروری له ولن عدم ضروری له و هو الامکان. بعد یه فرض چهارم اینجا مطرحه. ببینید ما گفتیم یا وجود ضروریه یا عدم ضروریه، یه هیچکدوم ضروری نیست. یه فرض چهارم این قابل فرض چیه؟ اینکه هم وجود هم عدم هر دو چی باشه؟ هر دو ضروری باشد. الان میگه این فرض که واضحه که بعد از تأمل باطله. و اما احتمال کون الوجود و عدم معا ضروریین له، اما اینکه وجود و عدم با هم دیگه ضروری باشن برای اون مفهوم، فمندفع اون به ادنى الانتفاع، با کوچکترین انتفاع دفع میشه. مشخصه که نمیشه که اصلا وجود و عدم با هم دیگه چی داشته باشن، ضرورت داشته باشن. فکل مفهوم مفروض اما واجبان و اما ممتنان و اما ممکنان. پس هر مفهوم مفروضی یا واجب است یا ممکنان است یا ممکن. بعد الان توضیح میدونی اینی که ما گفتیم روحش و پشت صحنه‌اش در قالب قضیه منفصل حقیقی است و حاضهی قضیه منفصلت حقیقیه. این که یا این است یا این است یا این است اینجور قضیه منفصلی است، مختنستن من تقسیمین دائرین بین نفی و اثبات، که از یک تقسیمی که دائر بین نفی و اثبات اقتناس شده. و ان یقال کل مفهوم مفروض فاما ان یکون الوجود ضروریا له او لا. به این شکل این به نحوه قضیه منفصل حقیقی مطرح میکنه. هر مفهوم مفروض یا وجود ضروری است براش یا نیست. و علی الثانی فاما ان یکون عدم ضروریا له او لا. اونجا که وجود برای ضروری نیست یا عدم برای ضروری است یا نیست. الاول هو الواجب و الثانی هو الممتنع و الثالث هو الممکن. والذی یعطیه التقسیم من تعریف المواد الثلاث، آنچه که اعطا میکنه تقسیم از تعریف مواد الثلاث، این که ان وجوب الشیء کون وجوده ضروری له. میتونیم در توضیح و تعریف اینجور بیان کنیم که بعد الان در ادامه فهمید که این تعاریف تعاریف حقیقی نیست. میرسیم. ما میتونیم در مورد وجود بگیم چی؟ وجوب شیء اینه که وجودش برای او ضروری باشد و امتناعه کمونو عدمهی ضروری الله. امتناعش یعنی چی؟ یعنی عدمش ضروری باشد. و امکانه سلب الضرورت به نسبت الیه،
یعنی امکان
نه حالا میرسیم میگیم در ادامه توضیحاتی هست. امکان عرض کنه خدمت، امکان شی یعنی چی؟ یعنی سلب ضرورت نسبت به اون شی، یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. فل واجب مایج وجوده، واجب اون چیزی اون چیزی که وجودش واجبه، ولی ممکنه اون مایج عدمه، ممکنه اون نیست که عدمش واجب است. ولی ممکن ما لیس یجب وجوده ولا عدمه، ممکنه اون چیزی که نه وجودش واجب است نه عدمش.
اینجا واجب
منظورش
واجب
غیر نه؟ نه، اون وقتی صحبت مواد ثلاث میشه فقط اون بذات ها منظوره، مثلا اون بذات ها مواد ده. اون مابقی مواد بالغیر و بالقیاس مثلا مواد ماده نیست. حالا بس اونجا میگیم مثلا چه حسابی تقسیم علامه یا فیزیکدان میگن هر ماده تقسیم به سه تا میشه، این سه تا فقط یکیش ماده است، اون دو تا دیگه اش ماده نیست. در ادامه علامه طباطبایی توضیح میدن فهمند که این تعاریفی که ما گفتیم فرمود چی؟ ولذی یعطیه تقسیم من تعریف المواد الثلاث، تعریف و تعریف های حقیقی بفهمایید نیست، تعاریف لفظیه، شرح الاسمی یا شرح لفظی است. مثلا تو بدایی علامه طباطبایی به شرح لفظ، اینجا میخواد شرح الاسم. این هم تو ذهنتون هست دیگه، شرح لفظ و شرح الاسم اصلا تفاوت داره ها، اصطلاح شرح لفظ و شرح الاسم تفاوت داره. ولی شرح لفظ چی بود؟ شرح لفظ بود که مثلا شما فرض بگیرید که من ترکی بلد نیستم، شما ترکی بلدی، یک کلمه ترکی رو شما مثلا میگید معناش نمیدونم، معنای لفظیش رو نمیدونم، میگم آقا مثلا آقا وقت به این رفاق منطقی گفتیم، گفتم آقا رفاق یک کلمه که مثلا لهجه هایی که دارید یه چیزی که مثلا من نفهمیم چی بگید چی؟ یکی دیر رفاق لور بود گفت دومرکول. شما میدید دومرکول چیه؟ دومرکول چیه؟ یعنی همین گفتم دومرکول چیه؟ همین سوال. گفت عقرب. گفتم همین شرح لفظ. این شرح لفظ. من یه لفظی میشنوم نمیدونم من چی. خب این آقا این مثلا من حالا اون جوکر رو شنیدید جوکی حالا لطیفه چی میگه، میگه سه نفر با هم دعوا کردن، یه ترک بود و یه عرب بود و یه فارس بود. بعد اون فارس میگه من انگور میخوام، عرب داد بزنه میگه من عنب میخوام، ترکه چی عزوم میگن عزوم میخوام. بعد یه نفر اونجا رد میشه تا سه تا زبانو بلد بود، رفیق کاسه انگور رو گوش بسد مشکل همین حل شد، دعواشون بهتر شد. حالا این میشه شرح لفظ، شرح لفظ. بعد اینکه حالا لفظ شما معناش رو آشنا شدی، اون بیانی که تو منطق هست که اصول مطالب ثلاثتون علم مطلب و ما مطلب و المطلب و لیم، سه تا سوال اساسی هر کدوم دو تا میشه، مایه مطلب و ما، مایه شارحه، مایه حقیقیه، حل بسیطه، حل مرکبه، لم ثبوتی، لم اثباتی. این شش تا سوال. این شرح لفظ حتی پیش از مایه شارحه است.
رفیقام
از لفظ که پاسخگوی سوال از شرح لفظ اشیا کتب لغته. همین که مثلا آقا این یعنی چی؟ این یعنی دومرکول یعنی عقرب، عزوم یعنی انگور، چیزه دیگه مثلا. حالا میفهمد که اینها تعاریف حقیقی نیست، تعاریف لفظیه، شرح لفظه که المفید تنبیه. بعد یه نکته متذکرمی، خب چرا علامه اینجوریه؟ میگه برای اینکه اصلا الان ما میگیم وجوب یعنی ضرورت وجود، عدم یعنی ضرورت عدم، امتناع یعنی ضرورت عدم، ممکن یعنی نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم. اینه که میگیم یک اصطلاح که اینجا وجود داره ضرورت، یک اصطلاح وجوده، حالا یا عدم ضرورت یا خود ضرورت، بودن ضرورت، هر کدوم در این معانی همه آنی بیان و بدیهی است. معنا ضرورت یک معنی بیانه، جز معانی بیان و بدیهی است. بیان و بدیهی که وقتی چیزی بیان شد و بدیهی شد دیگه تعریف بردار هم همایی نیست.
شاید بگیم مثلا سیستم تعریفی ما بیشتر معمول داره ماهیات، مثلا ماهیت نیستن که بشه تعریفشون
کنه. الله میخواد اینجا اشاره کنه به این که اینها معانیشون واضح و بینه، و چون معانیشون واضح و بینه چیزی که جز بدیهیاته، اصلا یه چیزی اینجا عرض کنه. ببینید چیزی که بدیهیه، الله میگه اینها نیاز به تعریف ندارن و چون خودشون واضحن، اگر در توضیح اونها چیزی بیارید، این توضیح نمیتونه توضیح به عنوان تعریف حقیقی باشه. اینو خدا اما یه نکته دیگه وجود داره، شاید قبلا هم عرض کردم خدمتتون، اون این که آیا اگر چیزی بدیهی شد تعریف بردار نیست؟ اگر چیزی بدیهی شد تعریف بردار نیست؟ اینجا باید دقت بشه، اگر چیزی بدیهی شد بستگی داره چرا بدیهی باشد. اگر بدیهی اولی باشد بله تعریف بردار هم نیست، ولی اگر بدیهی غیر اولی باشه ظاهرا امکان تعریفش چی وجود داره. باز این جا تأمل و بررسی داره که اینا که میگن بدیهیه، این بداهتشون از چه سنخی است؟ اولیست یا غیر اولیست؟
من هم این ضرورت رو میشه روشن کرد که عدم امکان که ذات میزنند از معنی
تو که اصلا این معنای ضرورت چون معنی ضرورت این چیه؟ یعنی که آقا وقتی انسان معنی بدیهی اینه که وقتی انسان باش مواجه میشه، همین که مواجه شده اونو میفهمه و فهم اون نیازمند فهم متوقع بر فهم امور دیگر فهمید نیست. مثلا مثال ضرورت میخوام بزنم، تو از یه بچه ای اولین بار آتش میبینه، اولین بار مثلا بچه یک سال کمتر بیشتر اولین بار آتش میبینه، بعد آتش هم جذاب دیدید، خیلی مخصوصا بر بچه ها جذاب آتش، مخصوصا یه بچه زن نفس باشه آتش که میبینه هی میره به سمتش، یه بار دستش میرسه این آتش میسوزن، گریه میکنه، دردش میاد، دفعه بعدی آتش ببینه میره سمتش، میگه این چون این که اگه اینجاست همان با هم بفهمه یک سالگیش کوچیکیشو، این که اینجاه اگر برم این جیز میشم، همان همین جیز اوخ میشه، مثلا جیز میشه، میفهمه که این هست حرارت مراهش، این معنی ضرورت، این فهم معنی ضرورت از این موارد به این شکل بخونم رو و حاضر جمعی تعریفات لفظی هم من قبیل شرح الاسم، اینها تعاریف لفظی است از قبیل شرح الاسم. میگم این شرح الاسمی که علامه داره میگه مراد همون شرح لفظه، حالا دلیل داره این نکته، یعنی جای توضیحش نیست. المفید للتنبیه، یعنی این معنایی که علامه از شهر الاسم که تعبیر کرده توضیح میده همون توضیح شهر لفظه. مفید تنبیه ولی است به تعریفات حقیقیه، مثل همین که آقا این یعنی چی دو مرکول یعنی اقرب، وزوم یعنی انگور، انب یعنی انگور، لیست به تعریفات حقیقیه، تعریف حقیقی نیستن. لأن الضروره و لا ضروره من المعان البینت البدیهیه، به خاطر اینکه ضرورت لا ضرورت از معانی بیان بدیهی هستن. التي ترتسم في النفس ارتسام اولی، و معانی بیان بدیهی که در نفس مرتسم میشن به ارتسام اولی. تو عرفه به نفسها و یو عرفه به ها غیرها، خودش با خودش شناخته میشه ولی به واسطه اونها غیرش شناخته میشه. یو عرفه به ها، به ها یعنی همین معانی بیان غیرش. اگر خواستید در این خصوص بحثی داشته باشید، در اون سر بداهت، سر بداهت تصوری، کتاب فلسفه فلسفه اگر دارم تهیه کردید کتاب رو
فلسفه
خود اینجا هم دیگه ندارن. اون فصل اول جناب استاد در مورد سر بداهت بحث کرد، سر بداهت تصورات تصدیقات من بحث شد. اون رو هفت قول شش تا قول میاره از مولی، شیخ اشراق، حاج نصیر، ملا صدرا، علامه طباطبایی، آیت الله مصفا و خودشون. هفت تا نظر رو مطرح کرد. خب ولذالک من حاولن یعرفها تعریفا حقیقیا اتا به تعریفات دوریه. به این خاطر اگر کسی بخواد تعریف کنه این از من خدمت شما مواد رو، اگر تعریف کنه اتا به تعریفات دوریه، تعریف یه تعریف دوریه که تعریف ممکن به مالیسه به ممتنه، ممکن رو میگن اون چیه که ممتنه نیست، مالیسه به ممتنه، خب ممتنه چیست؟ و تعریف الواجب به ما یلزم من فضرده این محال، واجب تعریف میکنن به آنچه که در از فضرده محال نیست، لازم به فضرده عدمش محال لازم میاد، یا او ما فرض عدمه هم محال، یا او ما فرض عدمه، یا آنچه که فرض عدمش چیه محاله. و تعریف محال به ما یجب ان لا یکون الا غیر ذلك. این تعریف همه دوریه، یعنی این تعریف ها رو شما چه نگاه بکنی در نهایت مثلا امکان به وجوب و امتناع برمیگرده، وجوب به امتناع برمیگرده، امتناع به وجوب برمیگرده، همیشه دوری میشه. والذی یقع بحث عنه فی هذا الفن، آنچه که بحث میشه ازش در این فن یعنی فلسفه، الباحث عن الموجود به ما هو موجود، بالقصد الاول من هذه المواد الثلاث هو الوجوب، وجوب بل امکان کما تقدمت الاشاره الیه. آنچه که ابتداعا در این فن بحث میشه به قصد اولی بحث میشه از این مواد الثلاث، وجوب امکانه، کما که اشاره بهش میشه، اشاره همون که تو قبل از فصل اول اون دو سختی کلام توی عنوان محله بود. و هما وصفان، اینها دو وصفی هستند که یعنی دست ما به هما الموجود من حیث نسبته، من حیث نسبت وجود الهی انقسام اولی ها، اینها دو وصفی هستند که به تقسیمش به اونها وجود، از اون جهت که من حیث، از اون جهت که نسبت پیدا میکنه وجود موجود به وجود انقسام اولی ها، که این تقسیم یعنی اینها دو وصفی هستن که موجود به اینها تقسیم میشه به انقسام اولی. در مقال ثانوی، یعنی اول یکی از تقسیمات اولی حساب میشه، وجود یا واجب است یا ممکن. حتی ممکنه که وجود تقسیمات اولیه دیگه ای هم داشته باشه، مثلا اونجایی که ما تقسیم میکنیم وجود مستقل و رابط، اون از یک منظر دیگه بود وجود، بعد مثلا تقسیم اولیه میشه، بعد وجود مثلا مستقل تقوم تعریف مشهور تقسیم شده به فی نفسه و فی لغیره، مثلا لنفسه و لغیره، یا فی نفسه یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه یا لغیره، میشه تقسیم ثانوی. اینجا هم میشه. خب این مقدار باشه، انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.